أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله ضرورت معاد عدالت خدای سبحان بود و این برهان همونطوری که تقریر شد ثابت میکند که روز جزایی ضروری است، چون خدای سبحان عادل است و چون جزا ضروری است و جزا در دنیا ممکن نیست، نه قبل از مردن و نه بعد از مردن به نحو تناسب، پس در یه عالم دیگری است که از او به نام یوم الدین تعبیر میکنند، روز جزا. تا اینجا ثابت شد به این که بر اساس عدالت خدای سبحان پاداش و کیفر لازم است و پاداش و کیفر در دنیا ممکن نیست، نه قبل از موت و نه بعد از موت به عنوان تناسخ، پس در یه عالم دیگری باشه. فقط یک سؤال مطرح است که احیانا مانعی در پیش باشد که نگذارد این مقتضی اثر کند، اون سؤال هم با این جواب قابل حل است که مانعی فرض ندارد، زیرا عدالت خدا که صفت فعل خداست برای اجرایش به اون قدرت لایزال تکیه می کند. چیزی در جهان مانع اجرای عدل عمومی حق باشد فرض ندارد. اگر خدای سبحان کاری را خواست انجام بدهد، چیزی در برابر خدای سبحان نیست که مانع اجرای خواسته حق باشد، زیرا غیر از خدای سبحان موجود دیگری به نام واجب الوجود نخواهیم داشت. برهان توحید، برهان توحید میگوید بیش از یک واجب در جهان محال است، پس بقیه هر چه هستند ممکن است و این ممکنات نه به ذات خود استقلال دارند نه به واجب دیگر، به واجب دیگر استقلال ندارند، به برهان توحید به ذات خود مستقل نیستن چون ممکن است. پس همه ممکنات فیض و فعل خدای سبحان است. اگر فیض و فعل خدای سبحان شدن، فرض ندارد که فعل بخواهد فاعلی که قادر محض است او را محدود کند و جلوی اراده و خواسته او را بگیرد. لذا عدل خدا چون به قدرت لایزالش تکیه می کند و بر اساس عدل وجود پاداش لازم هست و روز جزا به نام یوم الدین لازم هست، هیچ عاملی به نام مانع در بین فرض ندارد که نگذارد اون مقتضا محقق بشود. پس مقتضی موجود است و مانع مفقود و علت تامه تحقق یوم الدین محقق است، پس یوم الدین ضروری خواهد بود و این همان است که به لسان قرآن کریم به عنوان یوم لا ریب فیه تعبیر می شود. و منطقه نفوذ این برهان هم همانطور که در بحث قبل گذشت جهان تکلیف است. برای اثبات حشد اکبر برای کل موجودات براهین دیگر لازم است، نه برهان عدل به معنای این که خدای سبحان حاکم است عادل. یکی از براهین دیگر برای ضرورت معاد مسئله تجرد رو برای اینکه این جهان هر چه که خدای سبحان به کسی میدهد داره تکلیف است، با مسئولیت همراه است. اگر نعمت با مسئولیت همراه شد که پاداش نیست، خودش هم یک تکلیف دیگری دارد، یک امتحان دیگری در جزا دیگه در برای او توقعی نیست. جزا میدهد برای اعمال گذشته و در برابر این جزا چیزی نمیتلبد، در حالی که همه حوادث چه نعمتش به چه نعمتش به عنوان آزمایش هست در برابر روی مسئولیت استرام شغل یا صبر. چیزی که با مسئولیت همراه هست که جزا نیست، چیزی که انسان در برابر او یه وظیفه خاصی دارد که نمیتواند جزا باشد. دیگری به وضع خاص امتحان میشود، این شخص به وضع مخصوص امتحان میشود. مضافم به این که انسان بعضی از کارهایی را انجام میدهد که در دنیا قابل جزا نیست و نه قابل پاداش است، جزاست و نه قابل کیفر. اون کسی که صدها نفر را با اون وضع مظلومانه از بین میبرد، جزای او در دنیا به چه نفر است؟ این مال کیفر. اون کسی که از همه نعم الهی ایثارگرانه چشم میپوشد و خودش روزه میگیرد، روزه نظری و گرسنه میخوابد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این انسان بزرگوار را در دنیا انسان با چی بخواد پاداش بده؟
این طرف داره که بعضی از تماسیم دیوش رو تحتیل خواستن روی در شامت خداوند داره که میشه اون زیادتر میگه که اون طرف مثل استفاده نشده، یعنی اون دیوش رو به نوعی پاداش
نه. این به خاطر این که کفار، به خاطر این که کفار کفرشون در قیامت به اون عذاب الهی کیفر میکشد. اگر چند قدم خیلی برداشتن این بی اثر نماند، اینها که برای دنیا کار کردن با پاداش دنیایی هم ببینن. البته چون عملشون خالص نبود، پاداششون هم با مسئولیت همراه است. یه سلسله نعمتهایی در دنیا خدای سبحان به اینها میدهد، چون اینها در برابر نعم که مسئولیت احساس نمی کنن. این پاداش هم اون کارهای مادی اینها باشه، و الا اون کفری که اینها دارن در دنیا قابل کیفر نیست. اون نثار و ایثاری که مؤمنان الهی دارن در دنیا قابل پاداش نیست. یک کسی که از همه چیز میگذرد، انسان با چه نعمتی از نعمتهای دنیا میتواند قدر شناسی کند و پاداش بدهد؟ دنیا کوچکتر از آن است که جایگاه پاداش برای نثار و ایثارگران باشد، و کوچکتر از آن و محدودتر از آن است که جای کیفر برای تبهکاران باشد. اون کسی که قطر و نبیگیره و غیر حق رو در دنیا اسم چیوی کیفر کنه؟ یعنی دنیا نشه؟ یعنی اگر مثلا یک کسی که هزار نفر را کش چیویش اعدامش بکنه؟ یعنی هزار بار اینکه دنیا نشه. و یک کسی که دنیا را کوچکتر از آن می داند که برای دنیا کار کنه، اعمال او را اون که می گوید انما نطعمکم لوجه الله، کارهای او را چی یادم پاداش بده؟ به او میوه ها و نعم به دنیایی بده که او دسترنج خودش را به دیگران می دهد و خودش گرسنه می خوابد. دنیا نه اونقدر سعه دارد که بتواند پاداش مؤمنین باشد، و نه اونقدر وسعت دارد که میتواند جایگاه کیفر کفار باشد.
این سعه به دنیا دست خود خداوند بوده به مصلحت الهی است. خداوند میتونست که مصلحت الهی تعلق بگیره که وسیع‌تر باشه، که داره پاداش اونجا اینجا باشه،
یعنی دنیا بشه آخرت.
فیزیکال این
محدوده
دیگه هست با
مسئله
الهی
دیگه، یعنی بله، یعنی خدای سبحان که نظام احسن را آفرید، اینجا را دار امتحان قرار داد، پر اونجا را دار جزا. الجوم عملون برا حساب و قدم حسابون برا عمل، یعنی دنیا را طوری قرار میداد که انسان نمیره، دنیا را ابد قرار میداد. این ابد با تکلیف سازگار نبود، ابد با امتحان سازگار نیست. اما اینطور نبود که این کیفرشون باشد ولا غیر. بله دیگه، عذاب دنیا والآخره. بله دیگه، عذاب دنیا والآخره، خسرت دنیا والآخره، همین گروه هم عذاب دنیا والآخره. نه حالا بحث اگر بله الان یه حال در دنیا انسان چه برای کارهای خیر قدم بلندی برداشته باشد، چه در راه شر قدمهای سنگینی برداشته باشد، دنیا جای پاداش را کیفر نیست. هم از اون طرف اگر کسی کارهای خیر کرد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اون خود را برای این نعم دنیایی هرگز حاضر نیست بفروشد. او یشی نفسها ابتغاء مرضات الله، او برای این میوه های بهشتی که نثار دنیایی که نثار ایثار ندارد که کدام او را این هم دارد، اون لقاء الله هم دارد. لذا در دنیا برای ابتغاء وجه الله کار میکنه، باید به وجه الله برسد دیگه، به لقاء الله برسد دیگه. در قیامت اینها هم دارای اون جنات تجزی من تحت در انهارن ان المتقین فی جنات و نهر، هم دارای فی مقعد صدق عند ملک المقتدرن، هم اون لقاء الله را دارن، هم جنات تجزی من تحت در انهار را دارن که ولمن خاق مقام ربی جنتان. بنابراین او را نمی شود با یک نعم بهش دنیایی زود گذر سرگرم کرد. او که از جانش می گذرد برای سیب و گلابی نیست، او از همه چی می گذرد، فضلن از میوه های دنیایی. پس نه، در دنیا ممکن است پاداش مؤمنان تعدیه بشود و نه کیفر کافران تعدیه می شود. یه جهانی لازم هست که جهان بیمسئولیت، جهان نامحدود، که هم بتوان به اینها پاداش داد هم به اونها پاداش داد. و چون مانعی از اجرای عدالت به این معنا نیست، زیرا خدا غالب بر جمیع اشیاء و القاهر فوق عباده، فوجود یوم الدین امر ضروری، به این همان است که کتاب و سنت از او به عنوان یوم لا ریب فیه تعبیر می‌کند. برهان دیگر بر ضرورت معاد مسئله تجرد روح است. انسان از نظر قرآن کریم دارای جسمی است مادی و روحی است مجرد. اگر انسان دارای حقیقتی است مجرد و اون حقیقت زوال ناپذیر است، پس با موت و نابودی دنیا از بین نمی رود و حیات بعد از دنیا ضروری خواهد بود. و این البته چون هر برهانی به اندازه حد وسط خود نتیجه می دهد، همونطوری که برهان عدالت در باره فرشتگان به کل جهان ساری نیست برای اینکه این در محدوده تکلیف است، و برهان حرکت برای کل جهان طبیعت کافی است ولی برای عالم مجردات کافی نبود چون در اونجا حرکت نبود، و برهان دیگر به نام حکمت یا حقیقت، اینا جز براهین عامه ضرورت معادن که معاد را به عنوان هشت اکبر برای جمیع ما سر الله ثابت میکنن که همه ال الله رجوع میکنن، این برهان تجرد روح هم یک قسمت از معاد را به عهده دارد، نه کل جریان معاد را، چون هر برهانی به اندازه حد وسط خودش نتیجه می دهد. در این برهان ثابت می شود که انسان حقیقتی دارد غیر قابل زوال و نمیر. پس با رها کردن بدن و مرگ بدن از بین نمی رود. چون از بین نمی رود، این حیات بعد از موت امر ضروری و لازم است. مسئله تجرد روح یه بحث فلسفی مبسوط دارد که خب او رو در جای خودش ملاحظه فرمودید و ملاحظه می‌فرمایید. اما اون چیزی که اینجا مطرح است، مسئله تجرد روح از نظر کتاب و سنت است. یعنی قرآن معاد را با تجرد روح هم تثبیت می‌کند. در قبال سایر ادله که ضرورت معاد را اثبات می کند، از راه تجرد روح هم معاد را تسبیح. قبل از اینکه به اصل تجرد روح از در قرآن کریم برسیم، این مقدمه کوتاه روشن است که قرآن بیانگر همه معارف و حقایقی است که در تأمین سعادت بشر لازم است. اون چی که در تحصیل سعادت بشر لازم است قرآن مبین اوست. انا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. پس قرآن کریم تبیان و مبین همه حقایقی است که در تحصیل سعادت بشر نقش دارد. این امر اول. اگر قرآن بخواهد همه حقایقی که در تحصیل سعادت بشر نقش دارد بیان بکند، به انسان ها بشناساند، بدون شناخت خود انسان ممکن است؟ یعنی بدون اینکه انسان را به خود انسان بشناساند جهان را به خالق جهان را به انسان میشناساند؟ یا اول انسان را به خود انسان میشناساند بعد جهان را به خدا را به انسان میشناساند؟ این شدنی است که انسان خود را نشناسد و جهان را بشناسد. این فرض دارد که انسان خود را نشناسد و خدا خود را بشناسد. اون عامل شناخت خود مجهول باشد و نداند چیست و یا کیست و غیر را بشناسد. پس اگر قرآن کریم مبین همه معارفی است که در تحصیل سعادت بشر نقش دارد، چه این که هست، زیرا فرمود تبیانند لکل شی، و اگر شناخت جهان و خدا بدون شناخت انسان میسر نیست، پس ممکن نیست قرآن کریم انسان را به خود انسان معرفی نکرده باشد، نشناسونده باشد، بعد بگوید انسان تو که خود را نشناختی و من هم تو را به تو معرفی نکردم، جهان را بشناس و خدا را بشناس. روی این دو امر یقین داریم که قرآن کریم در شناخت انسان و شناسوندن انسان به انسان کمترین کوتاهی نکرد. این علم اجمالی. با این دید وقتی خدمت قرآن می رویم ببینیم چجور انسان را به خود انسان می شناساند، می بینیم در بسیاری از آیات سعی شده است که انسان را به خود انسان معرفی کند. در یک سلسله از آیات به نحو اجمال و به نحو متن انسان را به انسان می شناسانند، در یک سلسله از آیات به عنوان تفصیل و شرح این متن انسان را به انسان می شناسانند. وقتی انسان خود را شناخت، اونگاه توان این را دارد که جهان را بشناسد و خدا را بشناسد. اگر در
چطور
تلاش
می‌داره که انسان اگر خود این شناخته
انسان
خودش
داره،
یعنی
چی؟ حقیقت خود، یعنی کسی که حقیقت خودش نشناسد نمی‌تونه خدا رو بشناسه. برای اینکه شناخت وصفی از اوصاف خود نفس است، این نفس است که می‌شناسد. انسان در قلمرو جان خود کوشش و تلاش دارد. بیرون از انسان هرچه هست او با علم سر و کار دارد و از روزنه علم بیرون را میشناسد. علم وصفی است از اوصاف جان آدمی. علم چیست؟ من کیم؟ من عالمم یعنی چه؟ چجور میشناسم؟ چون ما که با خارج هیچ ارتباطی نداریم الا از راه علم، یعنی صوری از خارج پیش ماست. ما به تعبیر مرحوم استاد علامه رضوان الله علیه همیشه به سراغ معلوم می رویم و علم نصیب ما می شود. ما اگر خواستیم شجر را بشناسیم به سراغ شجر می رویم، به صورت علمی شجر نصیب ما می شود. به سراغ آسمان و دریا و صحرا می رویم، صور علمی نصیب ما می شود. به سراغ فرشته و زیر فرشته می رویم سور علمی نصیب ها می شود. ما ایم و اندیشه ها، و اندیشه ها کار ماست. ما کی هستیم؟ کیو می اندیشیم؟ اندیشه ما یعنی چه؟ ما این اینطور نیست که ما اگر بگیم من با خود درخت خارج در تماسم، من این درخت رو می بینم، با خارج ارتباط داشته باشیم. ما از راه حس با محسوس به ذاتمون تماس داریم، اونی که بیرون از ماست معلوم بالعرض است، در نتیجه محسوس بالعرض، مسموع بالعرض به ماننده. ما این مویست اندیشه، البته این اندیشه اگر درست تنظیم بشود واقع را نشون میدهد، ولی ما واقع را در آینه جانمون میبینیم. اگه ما ندانیم کی هستیم، اندیشه ما یعنی چه، می اندیشیم یعنی چه، با اندیشه چه ارتباط داریم، چگونه جهان رو بشه؟
ذاتی طبیعی اون دانشمند خارجی هم این همه ادعای شاید به خودش توجه نداشته باشه. مثل یه آینه ایست که پس کن خارج رو خودش منعکس میکنه. حالا خود آینه چی دیگه نفهمه؟ این خودش چیه؟ یه چیز ذاتی و طبیعی که انسان با عقلش میفهمه. حالا خود به عقل خودش میشه توجه نداشته باشه.
این در همون حدی که غافل هست خود را بیگانه میپندارد، اون خود اصیل را کنار میگذارد، در حد یک سلسله بیرونی ها تماس دارد، لذا خود را نشناخت و نمیداند چه بکند. این گم کرده خودش رو. بیانی هست امیر سلام الله علیه دارد که میفرماید عجب طول من ینشد و زالته و قد ازل نفسه و لا ینشد و ها. من در تعجبم که مردم اساس و اموالشون را گم میکنند و انشاد می کنند و دنبال گم شده می گردند تا گم شده شون رو پیدا کنند. یک دفتر، یک خودکار، یک کتابی رو گم می کنند، بالاخره به دنبال گم شده می روند تا پیدا کنند. خودشون رو گم کردن و به دنبالش نمی روند که پیدا کنند. اینه که نمی داند از کجا آمده و به کجا می روند و به چه باید بکند. خب معلوم شد خودش نشناخته. اون دانشمندی که خودش رو شناخت می داند چه بکند. بنابراین بله دیگه این درست است. برای اینکه انسان با علم شهودی اول خدای خود را میشناسد بعد خود را، این حدیث شریف دو جور قابل تقریر است. یکی برهان لم است، یکی برهان علم. یکی این که هر کس خود را بشناسد پی به خدا خود میبرد، یکی این که نه، من عرف نفسه فقط عرف ربه اولا و قبلا بعد خودش شناخت. برای اینکه چون ذوات الاسباب لا تعرف الا باسباب، چیزی که مسبب است و معلول با شک در علت که نمیشد معلول را شناخت. این برای اوائل امر دشوار است. اون حدیث دیگری که از حضرت نقل شده است که فرمود اعرفکم به نفسکم اعرفکم به ربکم، این حدیث هم دو جور قابل تقریر است، یکی برهان لم، یکی برهان ان. برهان انش اینه که اعرفکم به نفسکم، هر کس خود را بهتر شناخت، اعرفکم به ربکم، خدا خود را بهتر میشناسد. برهان لم اینه که اعرفکم با نفسکم، آشناترین شما به جان شما میدانید کیست، میدانید کی خود را بهتر از دیگران شناخت، اون کس که خدای خود را بهتر از دیگران شناخت. این میشه برهان لم. این حدیث شریف رو مرحوم کلینی در باب معرفت خدا که لا یعرف الا به، لا یعرف الله سبحانه و تعالی الا به، خدا را جز با خدا نمیشه از شناخت، از منصور ابن حازم نقل میکند که منصور ابن حازم خدمت امام سعادت سلام الله علیه شرفیاب شد، عرض کرد یبن رسول الله، من با اینها در مناظره گفتم ان الله تعالی اجل من ان یعرف بخلقه، بل العباد یا اول خلق معروفون بهی سبحانه، خدای سبحان اجل از آن است که او را ما با خلقش رو برهان این بشناسیم. بلکه خلق را با خدا میشناسیم. حضرت فرمود آری این چنین است. این منصور ابن حازم از شاگردان مخصوص امام صادق سلام الله علیه بود. این گونه از معارف را حضرت با این شاگردان خاص در میان گذاشت، یه سلسله دستورات را با دیگران در میان گذاشت. این حدیث شریف که در کافی در باب لا یعرف الله سبحانه و تعالی الا بهی، خدا را جز با خدا نمی شود شناخت، آمده.
دوستان اون ظاهر حدیث عرف نفسه فقط عرف عرفه توی روال جمعی اسمی و فاو استعمال در موارد دیگر در کتاب و سنت افاده میده که خودشناسی پای خداشناسی است. درسته اون هم راه در از طرف برهان سفینه واقعیتی، اما این حدیث بخون از اینجا ما اینو در بیاریم ظاهر که خلاف دارم.
نفرمود که من عرف ربه یه عرف و ربه، من عرف نفسه یه عرف و ربه که
جمعی شرکی باید هم
بکنیم. اگه ای رو شناخت او رو شناخت، بله اگه ای رو شناخت او رو شناخت. اون ماضی دوم اسبق از ماضی اول است. شرط و جزاش هم نشانه سبق دیگه. بنابراین در این جمله ها خود حضرت فرمود اگر شما خود را شناختید میتوانید خدا را بشناسید، و اگر خدا را انسان شناخت جهان را میشناسد. و قرآن کریم هم که می فرماید فی انفسکم افلا تبصرون، اگر آیات آفاقی را هم طرح می کند می فرماید اولا یتفکروا فی انفسهم. سخن نفس در چند جای قرآن مطرح است. اگر بخوان از راه آیات انفسی به خدای سبحان پی ببرن، باز سخن از معرفت نفس است. اگر هم بخوان از راه آیات آفاقی پی به خدای سبحان ببرن، باز در قلمرو معرفت نفس است. گاهی در سوره زاریات می فرماید به فل ارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، که دو سلسله آیات است، آیات آفاقی و فی آیات انفسی. نظیر اون که در پایان سوره فصلت آمده که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این یک، که آیات انفسی زمینه شناخت خداست. یکی هم جای دیگر است که می‌فرماید اگر شما خواستید درباره آیات آفاقی هم پی به خدا ببرید، باز باید بیندیشید. اولا یتفکرون فی انفسهم، وقتی آیات آفاقی را تشریح می‌کند می‌فرماید مگر اینها در دلشون نمی‌اندیشند که بفهمند زمین آسمان صاحبی دارد. شناخت آیات آفاقی به شناخت آیات انفسی رو شناخت نفس انسان بالاخره در نفس سیر می کند ولا غیر. بیرون از نفس هرچه هست معلوم بالعرضی روست. بنابراین ممکن نیست که قرآن حقایق را برای انسان تبیین کرده باشد و خود انسان را به انسان نشناسنده باشد، فقط یه سلسله تکالیفی برای انسان مقرر کرده باشد که یا ایها الانسان این چنین بکن، کتب علیکم الصیام، یا ایها الانسان اون چنان نکن که لایت تب بعضو کن بعضو که فقط امر و نهی کرده باشد، بدون اینکه به انسان بگوید تو کیستی و چیستی. از اون سلسله تکالیف بخواد. مهمترین اصلی که در تحصیل سعادت او نقش دارد شناخت انسان است. انسان را به انسان نشناسنده باشد، بعد بفرماید غیرت را بشناس. بنابراین حتما کتاب و سنت انسان را به خود انسان معرفی خواهند کرد و میشناسند. این مقدمه.
این اون فرماش اول که این که گفتید برای شناخت خدا میکنند که خدا جهان شناخت خود لازم هست دارن تعالی کنید.
نه، این دو دید و دو مرحله است. مثل این که انسان یک وقتی از اثر پی به مؤثر میبرد، یک وقتی که قوی تر شد اول میبیند که اون مؤثر بود که این آثار را آورده. وقتی به جایی میرسد کم کم اون مؤثر را به خوبی میشناسد، اونگاه میگوید علی غیره که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. اول خیال میکند با این آثار او را دارد میشناسد، بعد که جلوتر رفت میبیند اوست که به این آثار فروغ داد. اگر یک حقیقتی نور سماوات و الارض شد، انسان اول او رو میبیند بعد ای را، منتها خیال میکند از اثر پی با مؤثر میبرد، بعد معلوم شد که نه، با کمک مؤثر بود که آثارش شد. کلیت دارد منتها برای اوائل امر، یعنی هر انسانی این راه را باید طی کند. اون وقت وقتی که بالا رفت، رشد کرد، یه حقیقتی رو میبیند که سایه افکن همه امور. ممکن نیست انسان به جایی برسد که خدا را بشناسد بعد این نکته برش روشن نشود که اول که میخواست راه بیاید در حقیقت در خدمت الله بود و نمیدید. منتاز سریعتر تهی کردن، این راه را سریعتر تهی میکنن، اونها این راه را سریعتر تهی میکنن. علیه حال حقیقت اینه که انسان اول خدا را میشناسد بعد خود را و غیر را. لا یعرف احد احدا الا بالله سبحانه و تعالی. این لسان روایات است که هیچ چیزی شناخته نمیشود مگر در پرتو نور السماوات و الارض. منتها انسان علم به علم ندارد، یا غافل است و ماننده.
حالا این شناخت اولی شناخت اجمالی، بعد خدا را شناخت به تفصیل
به وسیله خدا
که
منطقات را تحقیق میشناسه،
کامل
میشناسه. شناخت اجمالی اگر رو علم حصولی باشد بالاخره یه صغرا و کبرای اجمالی تشکیل میدهد، این نتیجه اجمالی میده، باز از یه حد وسطی پی میبره. در تلیعه امر معمولا از اثر پی میبره. بعدها وقتی رسیدن به این که خدای سبحان حقیقتی است نامحدود، میفهمند به این که اوست که دل علی ذاتهی به ذاته، اوست که مقدمتین را هدایت میکند که به نتیجه انسان را رهبری کند، اوست که رابطه بین حدین را تنظیم کرده است، اوست که به انسان فکرت آمده، اوست که فکر را زمینه رسیدن به نتیجه قرار داد. این طور نیست که این صغرا و کبرا ذاتن ما را به نتیجه برساند، اوست که حادیست این صغرا و کبرا را به نتیجه هدایت میرساند و علامت قرار داده است و ماننده، اوست که به نفس فکرت می آموزد. این چنین است. اگر حقیقت نامحدود شد که این چنین هست، جا برای غیر نیست تا غیر او را نشون بده. بنابراین با این دید که کتاب و سنت یقینا انسان را به خود انسان میشناسانند، باید در باره قرآن در قرآن کریم بحث کرد. مسئله روح انسان یک چیزی است که همه میخواهند او را بشناسند که این روح چیست. این کریمه که خدای سبحان در قرآن فرمود یسالونک عن الروح، این طور نیست که بی جواب مونده باشد، سوال شده و هیچ جوابی نداده باشد، بگوید به شما چه این چیزها رو سوال نکنید. تنها یه چیز است در قرآن کریم که تحت سوال قرار نمیگیرد، اون ذات اقدس اله است که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، اونم رو برهان که این چرا مسئول نیست. اگر سوال کردن که این امر چی، به این سوال پاسخی دادن، هم پاسخ اجمالی و هم پاسخ تفصیل. اما پاسخ اجمالی فرمود قل الروح من امر رب، روح از امر است. روح از امر است یعنی روح جزء مخلوقات خدا. خب اون رو همه میدونستن که این روحی که همه میدانستند که از مخلوقات خداست، سوال کردن که روح چیست، خدای سبحان فرمود بر روح من امر ربی از مخلوقات خدا هست. یا نه، امر را قرآن بیان کرده که امر در لسان قرآن به چی چیز میگن امر. در قرآن کریم امر به خوبی بیان شده که خدای سبحان به چی چیز میگوید امر. امر را قرآن کریم به وحدت و بساطت توصیف کرد که او منزه از تدریج است و ما امرنا الا واحده. امر چیزی است تدریج ناپذیر، امر چیزی است بسیط و ترکب ناپذیر. امر را وقتی قرآن تبیین می‌کند می‌فرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدای سبحان این است که اگر چیزی را اراده کرد ایجاد کند به اون چیز می‌فرماید کن، اون چیز یکون می‌شود، یوجد می‌شود. پس امر خدا از وحدت برخوردار است، کسری در کار او نیست. امر خدا از تجرد برخوردار است، تدریج در کار او نیست. اون چه که تدریجی است متعلق امر است، اون یکون است نکون. اگر می فرماد قدر اقواتها فی اربعه ایام، اون متعلق امر است، اون یکون است نکون، اون مخاطب است نه خطاب. اگر می فرماد خلق السماوات والارض فی سته ایام، اون متعلق امر است نه امر، و الا امر تدریج بردار نیست.
این نه امری که در قرآن برشته بیمون بناست
اوامر تشریعی،
نه در کلمه مادی امر که در قرآن استعمال شده،
نه اون امر اعتباری که مثلا امر کرده نماز بخونید روزه بگیرید ما آتاکم رسول فخذوه ما، اما اگه شما را امر کردن امثال زاله، اینا اوامر اعتباریست که نماز بخونید روزه بگیرید امثال زاله. هر جا که امر در برابر خلق باشد، علاله الامر و الخلق، که قرآن او را تفسیر کرده باشد انما امره به عنوان حتر بیان کرده، انما امره اذا اراد شیئا، که وقت میشه اراده تکوینی نه اراده تشریعی. در اراده تشریعی خدای سبحان از بندگان چیز میخواهد که نماز و روزه انجام بدن، در اراده تکوینی خدای سبحان فعلش متعلق اراده خودش هست که در حقیقت همون فعل اوست، خودش میخواد کاری انجام بدهد. اگر خواست خودش کاری انجام بدهد ارادهش به فعل خودش تعلق گرفت، میشه تکوین. اگر خواست دیگری کاری رو انجام بدهد دوی تو او رغبت، میشه تشریع. یک ارادت و تشریع دارد و یک ارادت و تکوین. اونجا که یرید الله به کمول یوس ولا یورید و به کمول اوس، یا لسان تشریع بیان شده یک حساب است، یه حساب دیگری دارد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس امر خدا منزه از کثرت است، چون انما امرنا واحده و ما امرنا الا واحده، به مبرای از تدریج است. خود واحده امون تاش تأکید وحدت است، اگر چون چه جنس باشد، یا کلمتون واحده به مانند اون صفت باشه برای کلمه واحده، چون اینا خطابات الهی همون کلمات الهی هن که تکوینی هن دیگه، فعلا خطابات الهی نه صوتیست که شنیده بشود نه نداییست که قرع و قل داشته باشد. بله، منتها اونجا اراده تشریع است، در بحث‌های تشریعی اونجا عین همان از یک جهت، غیر همان از جهت دیگر. اینجا تکوین است و در تکوین تبتا عین همان از یک جهت، غیر همان از جهت دیگر. همین خدایی که اراده فرمود اقوات و تغذیه و مواد غذایی انسان‌ها را در چهار فصل تعیین کند، قدر اقوات ها فی اربعه ایام، یعنی در چهار فصل در طی 12 ماه روزی ها را تعیین کند، همین خدای سبحان در باره این امور فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینها دو چهره دارن، یک چهره ملکی دارن که به خودشون مربوطن، تدریجی هن. یه چهره ملکوتی دارن که به خدای سبحان ارتباط دارن، این ملکوتیان اون چهره ملکی است. ما من دابت الا هو آخذون به ناسیت، ناسیه و زمام هر موجود به دست اوست. این شی که زمامش به دست زمامدار اوست، این رابطه مخلوق با خالق که زمام اوست، این ملکوت است، بسیط است و واحد. خود اون شی که متعلق امر است مرکب است تدریجی. لذا از یک طرف انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون است، این کن می شود بسیط، اون یکونش می شود اربعة ایام، ستة ایام و امثال ذلك. نه اراده کرده اینجای اینو دیگه، اراده کرده که اربعة ایام باشه دیگه. نه، اون متعلق امر است، این امر است. ما یک وجوب داریم یک واجب، امتثال که مأمور انجام بده دیگه است. در تکوین هم همینطور است. در تکوین دو چهره دارد این شی، یک یکون است که تدریجی است، یک کن است که دفعی، یک چهره دو واقعیت دارد، یک شی دو چهره دارد، نظیر حرکت توسطی و حرکت قطعیه، که اینا دو چهره یک واقعیت است، دو چهره یک واقعیت است، نه دمر انتظایی. انسان هم این چنین است، تمام واقعیت ها این چنین است. از اون جهت که به خدای سبحان ارتباط دارن که چهره ملکوتی اونهاست، بسیطن تو دفعی، از اون جهت که به خودشون ارتباط دارن امر تدریجی است. پس امری که در قرآن کریم در جهان تکوین مطرح است، این بسیط است و واحد. اگر چیزی امر الله شد، این منزه از کثرت است، چون ما امرنا الله واحده، مبرای از تدریج است، چون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و یؤیده قوله سبحانه که فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این دو جمله‌ای که در پایان سوره مبارکه یاسین هست از اون غرر آیات این سوره مبارکه است. سیدن استاد رضوان الله علیه می فرمودن که از مرحوم آیه آسیر علی قاضی قدس الله نفسه و زکیه سوال کردیم به این که چه سر این که فریقین نقل کردن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سوره مبارک یاسین قلب قرآن است، به چه مناسبت است؟ فرمود به مناسبت اون دو جمله‌ای که در آخر این سوره یاسین است، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. این تفریع بر اون اصل یه رابطه‌ای باید داشته باشه، از این که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بعد سخن از تبارک نیست، سخن از اسماء جمالیه نیست، سخن از اسماء تشبیهیه نیست، سخن از سبوهون است، سخن از تسبیح است، سخن از تقدیس است، سخن از اسماء تنزیهی است. فسبحان الذی که بیدهی ملکوت کل شیء، پس امر می شود ملکوت، اون شیء می شود ملک. چون اون جهت منزه از تبدیج است سبوه است، چون منزه از تکثیر است سبوه است. فسبحان الذی بیدهی ملکوت شیء، اون چهره دیگر هم مال خداست، مال کسی نیست، اما اون ملک است و جای برکت، تبارک الذی بیده الملک. اما اینجا فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، این چیزی نیست که اگر یک جا فرمود سبحان یک جا فرمود تبارک فقط تفاوت لفظی باشه، و اونچنان هم نیست که ملک و ملکوت دوتا لفظ باشن، دوتا مفهوم باشن، مرادف هم باشن، این طور نیست. و این تفریع تسبیح بر اینکه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون نشون میدهد که امر جزء ملکوت است، خلق جزء ملک است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، پس منزه از خدایی که به دست او ملکوت کل شیء است. این نشون میدهد لکل شیء ملکوت، و اون ملکوت به یده خداست، و اون امری تدری دفعی، و این همون کنی است که خدا میگوید. اون کن تدریج بردانی است.
عبارت مفاهیم از تعلق تعلق اراده گذشته
نه تعلق اراده است. بله
تعلق اراده
است. تعلق امریست بسید. بله تعلق اراده یه امر بسیط است و اون یه امر دفعی است تجزیزی. حالا تطبیق بکنیم بر رو. تعلق یه امر دفعی است و بسیط، متعلق یه امر است مرکب و تدریجی. ما در خودمون هم این معنا رو میابیم منتها مرحله نازل تر. ما وقتی اراده کردیم این جمله را بگوییم، اراده کردیم که خبر بدهیم که زیدون قائمون یوم الجمعه، این اراده تدریجی یا دفعی، اون مرادمون تدریجی یا دفعی. تدریجی اراده بسیط است، اون مراد مرکب. اراده دفعی است، او تدریجی. این مر عرف نفسه فقط عرف ربه در بسیار از معارف راهگشای خوبی. ما هم یه امری داریم که از اون جهت که به جان ما مرتبط است بسیط است و دفعی، از اون جهت که متعلقی دارد مرکب است و تدریجی. این طور نیست که ما اگر خواستیم جمله رو بگوییم بی اراده گفتیم. اون علم ما بسیط است، این معلوم ما تدریجی. آیا جز آن است که ما به نقوش این کتاب عالمیم؟ جز آن است که این نقوش مرکب است و تجزیه پذیر و تدریجی و اون علم بسیط است و دفعی و ثابت؟ پس ما هم داریم که یک چیزی که یک چهرهش ثابت است، چهره دیگرش متغیر. یک چهرهش بسیط است، چهره دیگرش مرکب. یک چهرهش دفعی است، چهره دیگرش تدریجی. پس امری را که خدای سبحان به خودش نسبت میدهد، این منزه از تدریج است و مبرای از تعقب. لذا تفریعاً بر این که امر خدا همون کن است که با کن شی یافت می شود، فبود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. هم این شی می رساند که لکل شیء ملکوت، و هم میرساند به این که ملکوت کل شیء به دست اوست، و هم میرساند به این که این ملکوت منزه از تکثر و تدریج است، و هم میرساند به این که این ملکوت ظهور ارادی حق سبحانه و تعالی است. بنابراین
این کار یعنی خود خدا باید باشه، میگه اراده در خود ما، اراده ما به دیگری منتقل نمیشه.
نه، اینها ارادای بله، اینها ارادای فعلی خدای سبحانه است، نه اراده ذاتی. اراده فعلی را از مقام فعل انتظام میکنن، چون صفت فعلن، مثل خلقت، مثل رزق. رزق که خدا رازق است، اینطور نیست مثل که ما بگیم زیدون ناطقون، این صفت ذات که نیست. اگر میگم خدای سبحان قدیر است، این صفت ذات است، الله قدیرون. اما وقتی میگم الله رازقون، این صفت فعل است. گاهی رزق هست گاهی نیست، گاهی شفا هست گاهی نیست، گاهی احیا هست گاهی نیست. اما میگم احیا و امات، از حکه و ابکا، اغنا و اغنا، اذا مرستوف و یشفین، یطعمونی و یسقین، گاهی یطعمو گاهی لا یطعم، اما قادر مطلق است. گاهی شفا میدهد گاهی شفا نمیدهد. اما اینطور نیست که گاهی قدرت داشته باشد گاهی قدرت نداشته باشد. صفات ذات چون عین ذاتن، سلب‌پذیر نیستن، قضیه سالبه در اونا صادق نیست. الله به کل شیء قدیر. اما شفا که صفت فعل است، گاهی شفا میدهد گاهی نمیده، گاهی حیات میدهد گاهی حیات میدهد، گاهی قبض میکند گاهی بس، گاهی باران میفرستد گاهی نمیفرستد. اراده های این چنینی که در کتاب سنت آمده اراده فعلی است، گاهی اراده میکند گاهی اراده نمیکند. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سلب اثبات پذیر است. صفتی که سلب اثبات پذیر است، یک قسمش اثبات میکنن مقابلش سلب میکنن، این صفت صفت فعل است. صفتی که مقابل ندارد، یک وصف کمالی است و نامحدود است و مال ذات است و هرگز سلب پذیر نیست، مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت، این صفت است. این گونه از اراده ها اراده های فعلی هست.
این عروض سرزن کنید و یه وقت اراده میکنه نمیکنه بعد میکنه،
بله، چون این صفت فعل است در خارج از ذات انتظام می شود، نه وصف نفسانی مثل ما که در ذات ما این چنین باشد عروض می کند، در ذات خدای سبحانم این چنین باشد، چون اراده صفت فعل را از مقام فعل انتظام می کند، نه که برای ذات ثابت باشد. ذات فقط دارای اوصاف ذاتیه است ولا غیر، صفات فعلیه عارض بر ذات نیستن، از مقام فعل انتظام میکنن نه از خود ذات. این باید فرق بین صفت ذات به صفت فعل درست تبیین میشه، که اگر گفتیم قدرت صفت ذات است و شفا صفت فعل است، یعنی چه صفت فعل؟ صفت فعل را از مقام فعل انتظام میکنن. مثلا ما اگر گفتیم زید ناطقون، این ناطق با زید متحد است در مقام ذات، ولی اگر گفتیم زیدون قائمون، این قائمم با زید متحد است و در مقام فعل. ما این قائمون رو از ذات زید انتظار نمی کنیم، از فعل زید انتظار می کنیم و به زید نسبت می
دهیم. انتظار بعد از تحقق فعل است، قبل از تحقق فعل خدا اراده کرد که انجام بشه.
اراده او عین فعل دیگه، اراده او مثل ما که وصف نفس نداشته باشیم اول اراده بکنیم بعد انجام بدیم، نه، ایجاد او عین اراده است. صفت فعل اینه دیگه. این که در بیانات از امیر علیه السلام آمده که انما قوله فعله لا به صوت یغره ولا به نداء یسمع، همینه دیگه. این که خدای سبحان میفرماد کن اون شی یکون میشود، یه خطاب اعتباری نیست که فرع بر مخاطب باشد، که یه خطاب تکوینی است که مخاطب آفرینه، یعنی این خطاب مخاطب میسازد، برخلاف خطاب اعتباری ما که فرع بر وجود مخاطب است. حضرت فرمود سخن خدا لفظ نیست که کسی بشنود، مثلا به شجر بگوید کن شجر یافت بشه، بلکه انما قوله فعله، همین فعل خدا قول حق دیگه. لذا سراسر عالم را قرآن کلمات حق می داند. لو ان ما فی البحر من شجرت اقلام و البحر یمد، لو ان ما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمد من بعدی سبعت ابحرین ما نفدت کلمات ربی، یا لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی. این فیوزات هر کلمات هستن دیگه. پس روح از امر خداست و امر خدا منزه از تدریج است و مبرای از کثرت. این نشان می‌دهد که روح یک موجودی است مجرد و جزء ملکوت. اونگاه ادله تفصیلی را یکی پس از دیگری قرآن کریم بعد از این متن اجمالی بیان می‌کند که ارواح هرگز از بین نمی‌روند و ارواح از این عالم به عالم دیگر منتقل می‌شوند. نمونه‌اش جریان ارواح شهدا است و سایر مسائل. الحمدلله رب العالمین.